گزارش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. با تایید ورود سویه اومیکرون به ایران، کمیته علمی کرونا خواستار اعمال قرنطینه شد. سازمان عفو بین الملل دفاع دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی از اعدام کودکان را منزجر کننده خواند. حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد اعدام شد. درود شنونده گرامی. یک مقام وزارت بهداشت در ایران با تایید مشاهده سویه اومیکرون ویروس کرونا در کشور گفت ستاد مقابله با کرونایان وزارتخانه در همین باره جلسه اضطراری برگزار کرده است. محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت از ضرورت افزایش استفاده از ماسک و تزریق دوز سوم واکسن به عنوان بحث‌های مطرح در جلسه نام برده و گفته است پیشنهادهای ستاد به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خواهد شد. در واکنشی دیگر حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در گفتگو با ایسنا درباره شیوع تند اومیکرون هشدار داده و گفته اگر قرنطینه اعمال نشود طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک بیماری کرونا در کشور خواهند بود. او گفت باید حداقل برای 4 هفته قرنطینه ها در مدارس، دانشگاه ها و اماکن عمومی دیگر که بیش از 10 نفر در آنجا هستند اعمال شود و افراد 12 تا 18 ساله واکسن بزنند. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه اعلام کرد اومیکرون در 89 کشور گزارش شده است. بر اساس اطلاعی وزارت بهداشت شبانه روز گذشته 50 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. مجموع جانباختگان کرونا طی 2 سالی که از واگیری این ویروس می گذرد در ایران بالغ بر 131 هزار تن گزارش شده است. آمارهای رسمی در کشور در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی قرار داشته و سازمان نظام پزشکی آمار واقعی مرگ و میر کرونا در کشور را چند برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اظهارات اخیر دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در دفاع از اعدام افراد زیر 18 سال ممنوعیت استفاده از این مجازات در مورد کودکان را مطلق و بی‌قید و شرط عنوان کرد و حرفهای کاظم غریب‌آبادی در دفاع از اعدام کودکان را منزجر کننده خواند. کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته در پی تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل متحد در خصوص مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال تعداد این نوع اعدام در کشور را انگشت شمار توصیف کرد و اظهار داشت هیچ تعهد بین المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر 18 سال مجازات اعدام دریافت نکنند. عفو بین الملل همچنین در واکنش بخش دیگری از اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که قصاص را حق اولیای دم ذکر کرده گفته این مجازات از اساس ناعادلانه، بیرحمانه و غیر انسانی است. بر پایه قوانین بین المللی افراد کمتر از 18 سال نابالغ و به عبارتی کودک شمرده می شوند. قوانین جمهوری اسلامی سن مجازات کیفری کودکان را 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران تعیین کرده است و با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک از حدود 27 سال پیش اعدام کودک مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد. مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان کردستان از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی در روز یکشنبه امروز در زندان مرکزی سنندج اطلاع دادند. سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو میگوید این حکم به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده آقای قربانی صورت گرفته است. حیدر قربانی به مشارکت در قتل عمدی سه عضو سپاه پاسداران و عضویت در حزب دموکرات کردستان متهم شده بود، اتهامی که وی رد می کرد. رضا ولیزاده از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
ماموران زندان مرکزی سنندج ساعت 11 شنبه شب 27 آذر حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد 48 ساله را به سلول انفرادی منتقل می کنند. 5 ساعت بعد یعنی ساعت 4 بامداد یک شنبه 28 آذر هم او را اعدام می کنند. سازمان حقوق بشری هنگا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده او می گوید این حکم به طور مخفیانه و بدون اجازه آخرین ملاقات با خانواده اجرا شده است. بر اساس گزارش هنگا، ماموران 1 ساعت بعد از اعدام حیدر قربانی با خانواده او تماس می گیرند و اعلام می کنند که حیدر در حال اعزام به تهران است و می توانند برای ملاقات به دیدار او بیایند. خانواده آقای قربانی بلافاصله از کامیاران به سنندج می روند و چنان که سازمان حقوق بشری هنگا نوشته است، وقتی به سنندج می رسند، ماموران آنها را به قبرستان می برند و می گویند حیدر اعدام شده است. قبر او را به خانواده نشان می دهند و حتی دیدن پیکر مرده او را هم از آنها دریغ می کنند. خانواده‌ای که بارها گفته بودند آقای قربانی زیر شدیدترین شکنجه‌ها به اتهام‌ها اعتراف کرده است. از جمله پسرش همن قربانی.
پدر من هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و تمام اعترافایی که از او گرفتند از زیر شکنجه روحی و جسمی بوده است. من از سازمان ملل، از سازمان‌های حقوق بشر، از سازمان امنیستی اینترنسیونال و دولت آلمان و اتحادیه اروپا و تمام مردم جهان درخواست کمک و یاری دارم که نذاری پدرم رو اعدام کنم. پدر من بیگناه است.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، پیش از این با اشاره به اینکه حکم اعدام بر اساس اتهام بقا برای این زندانی صادر شده گفته بود شرط تحقق بزه بقا عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل او هیچگاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است. شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، هم پیشتر روند رسیدگی به پرونده را ناعادلانه و غیر شفاف خوانده بود.
آبان سال 98 دیر پرونده محرمانه که از خانواده من و وکیل‌های همسرم خبر نداشتیم و حتی حق مطالعه پرونده محرمانه را از وکیل پرونده سلب کرده بودند و آقای سعیدی قاضی شعبه‌ای که دادگاه انقلاب که با صدور رأی خودسرانه و بدون هیچ دلیل قانونی و انسانی حکم ناعادلانه اعدام را برای همسرم صادر کرد، لذا به عنوان همسر رنجیده حیدر قربانی از تمام ملت ایران، مسئولین مربوطه و انسانهای آزاده جهان و تمام نهادهای بین المللی و دولتی عاجزانه تقاضا مندم که به حکم شوهر بیگناهم واکنش نشان دهید.
حیدر قربانی روز 25 مهر 1395 به همراه برادر همسرش با هویت محمود صادقی در منزل بازداشت شدند. اتهام آنها همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران اعلام شده بود. به گفته نزدیکانشان تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی مجبور به اعتراف اجباری در شبکه پرس تیوی وابسته به حکومت ایران می شوند. بعدتر یک زندانی به نام ابراهیم یوسفی که سال 1395 با حیدر قربانی در زندان کامیاران هم بند بوده است، از مشاهدات خود گفت.
اثرات جراحات رو مچ دستش بود، رو لگنش بود، حتی انقدر زده بودنش که داد کشیده بود تمام گلوش عفونت کرده بود. سه تا مثل تخم مرغ در اومده بود زیر پوستش. گفت میچی؟ گفت این 3 ماه پیش شکنجم کردن. بعدش تمام کبود شده بود، مچ هر دو دستش میگفت جوجه گردن کردن، نزدیک 24 سال به صف آویزانش کرده بودن. اینا رو پیش من میگفت. بعدش مچ دستش، رون چخش، اینا رو که میگم شکنجه 3 ماه پیش بود که اثراتش رو من 3 ماه بعدش دیدم. حیدر فقط میگفت اعتراف اجباری ازم میگیرن، فیلم برداری ازم میکنن و هر شب هم جلوی چش خودم میبردنش. سر یک حیدر بردن تا پرستیوی پخشش کردیم.
حکم اعدام حیدر قربانی مرداد سال 1399 صادر شده بود. سازمان عفو بین الملل روز 27 مرداد امسال با اشاره به اینکه اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شد. شهریور امسال هم جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و 8 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به اینکه حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، خواستار لغو حکم اعدام او شدند. در مورد یکی از دلایل احتمالی اعدام حیدر قربانی در این مقطع زمانی، مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان ایران، به رادیو فردا میگوید:
تداوم تجدید فضای امنیتی حاکم بر کردستان یکی از دلایل اجرای احکام سنگین و از جمله حکم اعدام هستش که متاسفانه غیر قابل بازگشت هستش و وکیل ایشون هم اعلام کردن که این حکم به هر حال منصفانه نبوده و بر اساس اصل 168 قانون اساسی دادگاه‌ها باید علنی باشه و هیئت منصفه حضور داشته باشه، وکیل حضور داشته باشه در مراحل تحقیق و بازجویی و به هر حال اجرای احکام. این موارد متأسفانه هیچ کدام رعایت نشده و از نظر حقوقی اشکال هستش و مشکلاتی رو درست میکنه.
به نظر میرسد ماجرای فشار بر خانواده حیدر قربانی با اعدام او پایان نیافته است. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، بامداد روز یکشنبه 28 آذر پس از اعتراض به اجرای مخفیانه حکم اعدام برادرش توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. این بار ملاقات با پروین محمدی، فعال کارگری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاش هایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم یک سال زندان صادر کرد، حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده، اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس یک ساله همچنان بر سر اوست، حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.